تو در جان ها سلام علیک، غلام می خری ارزان بها سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند ز هر سو تو را سلام علیک. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست. شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر حسینی مباحث بسیار خوبی رو هم جناب عالی هم آقای دکتر صلواتی مطرح کردن، خصوصا آیات قرآن رو که جناب عالی خیلی خوب در این فرمایشاتتون به انهای مختلف بهش پرداختید. خب یا رب نقام اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جهان اسلام و مذاهب اسلامی. شما هم امروز از نزدیک دست بر آتش در مذاهب اسلامی دارید. واقعا مذاهب اسلامی بر این محور وحدت که منادی حقیقی و نبی گرامی اسلام هستند امروز چقدر متمرکزند و چقدر نیازه که این تمرکز کامل تر بشه؟
بله، ببینید، دستورات متعدد قرآنی بر این است که واعتصموا بحبلله جمیعا ولا تفرقوا، یا پرهیز از تنازع و درگیری. اینها در قرآن ما زیاد داریم، این که مسلمان‌ها با هم برادر هستند، باید مهر و محبت برشون حاکم باشه بینشون. ولی خب متاسفانه میبینیم که جنگ و نزاع وجود داره. همین الان در یمن بیش از 6 سال هست که مسلمان ها درگیر هستند. شاهد درگیری در عراق، در سوریه بودیم و اینکه گروهی از به نام مسلمان گروهی دیگر رو تکفیر میکردند و
سر میبرید،
مباح میدونستند که اینها رو سر ببرند، انواع و اقسام ظلم و جنایت رو بکنند. خب این خیلی تبعات منفی به همراه داره در سطح جهان. میگن مسلمان ها با خودشون این گونه برخورد میکنند، رحم ندارند، قسی القلبن. یک چهره نازیبا خشن از اسلام ارائه میشه در سطح جهان. خب البته اینها بخشش برمیگرده به اینکه توطئه هایی که از خارج از جهان اسلام هست، از برخی سردمداران بیکفایتی که اینا هیچ پایگاه مردمی ندارند، از اسلام فقط یک اسمی یدک میکشند و این مشکلات هست. اما خب یه بخش
برای جهان اسلام های دکتر چه باید که شما در دانشگاه مذاهب اساتید اهل تسنن هم دارید.
بله،
ببینید خیلی این درست. جمعیت خوبی رو فراهم کردید اونجا.
آره، کلن ببینید انقلاب اسلامی منادی وحدت بوده. ما هیچ موقع نگفتیم انقلاب شیعی یا نظام شیعی، ما از اسلام سخن گفتیم و بعد از انقلاب نسبت به اهل سنت خیلی اهتمام بوده، توجه بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. من قبل از انقلاب مثلا سال 56-57 اون موقع دانش آموز بودیم، سال من 17-18 سال دیگه موقع پیروزی انقلاب داشتیم، اون موقع ما رفتیم مثلا دیدن تبعیدی ها در همین سیستان و بلوچستان، مقام معظم رهبری در اینان شهر تبعید بودن.
بله.
زمانی که ما رفتیم با آقای راشد یزدی و آقای محمد جواد حجتی کرمانی اونجا بودن رفتیم، یا رفتیم در سراوان، رفتیم در چابهار، حسایت الله مکارم در چابهار تبعید بودن. خب میدیدیم چه وضع فلاکتباری دارند،
بلاز زندگی شرایط سخت.
بله. هیچ، یعنی از کلن انگار که دولت هیچ مسئولیتی نداره نسبت به بخشی از جمعیت کشور، نوعی بخش عمده از جمعیت اینها. ولی خب بالاخره ما چون بحث نظام اسلامی رو داشتیم و اینکه ما میخواییم تبعیت کنیم از پیامبر و از آموزهای قرآنی، سعی کردیم که نه تنها اهل سنت بلکه پیروان ادیان دیگه هم، اهل کتاب هم، حقوقشون تضییع نشه، در امنیت باشن، در آرامش باشن. خب قبل از انقلاب تبلیغ میکنن که آقا اینها اگر بیان چی میشه، چه برخوردی خواهند کرد با مسیحیان، با زرتشتی ها، با یهودیان. ولی خب بالاخره اسلام دین رأفت و رحمت هست و لذا این افتخار جمهوری اسلامی هست که پرچمدار وحدت بوده. هر سال کنفرانس وحدت برگزار میشه، از سراسر دنیا میاند اندیشمندان، متفکران، صاحب نظران، علما.
جهان تسنن آقای دکتر چقدر به چیه نزدیک میشه داریم میان؟
خب
ببینید، ما تلاشای خیلی خوبی رو داریم میبینیم. بله. از اون جهت چی؟
خب میگم حالا ما داریم کار میکنیم، دیگران دارن از اون ور سعی میکنن که دامن بزنن. بله، خونسا کنند. حتی ببینید ما همین امسال در کنفرانس اسلامی، در کنفرانس وحدت، بعضی از علما میگفتند که ما قلب و دل و جان و روحمون با شما هست، ولی اگر ما بیاییم مثلا در این برنامه شما شرکت کنیم، از فردا ما تحت به اصطلاح
فشار
هستیم، سختی به ما روا میدارن، ما رو مثلا معاف دارید. وگرنه خیلیشون علاقه دارن، ولی شرایط کشور شما هم نباید مسلمانان کشور دیگر رو با خود مقایسه بکنیم. گاهی خود ما توقع داریم مثلا هر عالمی در عراق هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، مثل ما مثلا بتونه موضع بگیره خیلی راحت و سریع. نه، بالاخره شرایط اونجا رو باید در نظر بگیریم. اینی که ببینید از همون زمانی که بحث تقریب مذاهب اسلامی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتو در الازهر مطرح شد، همین که گفتن مذهب جعفری هم در کنار چهار مذهب دیگه، خود این خیلی مهمه.
بله، کرسی تدریس رو مطالعه دادن بهش.
اگرنه بعضی هم گفتن باید اینها رافضی هستند و باید از دم تیغ اینها رو گذروند، اما اونها به رسمیت شناختند و این خیلی مهم بود و نهج البلاغه رو ترویج کردند. هرچه ما نزدیکتر باشیم این سوء تفاهم ها برطرف بشه. ببینید من رفتم مثلا با وزیر فرهنگ اندونزی صحبت میکردیم، بعد ایشون میگو که شما قائل به تحریف قرآن هستید.
عجب.
گفتم شما، من اتفاق قرآن همراه بود، گفتم این قرآن رو شما بگیرید ورق بزنید ببینید کجا شما متفاوت با قرآن شما.
عجب.
یعنی میخوام در اون سطح گاهی اوقات این گونه تفکراتی رو میگن، یا مثلا این چیزای دیگه میگفتن که من اصلا شرم دارم به زبان بیارم، که مثلا نسبت اهل سنت و اینها مطالبی میگفتن که کاملا
غلط
نشون میداد که اینها اطلاعی ندارن. من در بعضی از کشورها میرفتم توی مثلا قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی میکردم، همین آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه
و سراجا منیرا،
همین که میخوندم بعد میگفتن ای شما مثلا جایگاه پیامبر رو بالاتر از از علی میدونید، مثلا علی ابن ابی طالب. معلومه که
دقیقاً
از علی خب همه افتخارش اینه که شاگرد پیامبر هست، دست برده پیامبر است، ولی خب تو ذهن اینا کردن که مثلا شیعه یک اعتقادات عجیب غریبی داره، متفاوته، لذا مثلا گارد دارن. ولی وقتی صحبت میشه باشون، بحث میشه، خیلی تأثیر داره. همین امسال حدود 400 نفر از اندیشمندان جهان اسلام در برنامه شرکت کردند. یعنی حالا حضوری که نمیتونستن بیان، ولی به صورت وبیناری.
بله.
از آمریکای لاتین و آمریکای شمالی بگیرید تا مثلا آفریقا و اروپا و روسیه، و چون الان میدونید در روسیه هم یک جمعیت قابل توجهی از مسلمانان هست و اونها هم علاقه دارن که اینها افراد معقول و منطقی باشن، نه اینکه داعشی بشن فردا برای اونها دردسر درست کنند و اینها، چون منطق اهل بیت یک منطق سازگار هست و معقول هست اینها. یا مثلا در هند، در چین، در جاهای مختلف، خب اینها افرادی هستن که میشه با اینها صحبت کرد و اینها تأثیر دارن. این که الان میبینید شما در اروپا میان جسارت میکنن به ساحت نورانی پیامبر، یا در گذشته مثلا در آمریکا فیلم ساختند یا مثلا به قرآن جسارت میکنند، خود این نشون میده که اسلام در حال رشد است و فتح قلب ها هست.
ممنونم آقای،
داره جذب میکنه.
متشکرم از فهم جناب عالی و این نگاه عمیقی که به وضعیت کنونی جهان اسلام دارید. آقای دکتر صلواتی، از جناب عالی هم استفاده بکنم، البته دقایق پایانی برنامه است، سوال هم زیاد داریم از شنوندگانمون، ان شاء الله سوالات رو هم از اساتید بپرسم. محور وحدت و نگاه عارفان، یکی از مهمترین فضاهایی که در جهان اسلام ما میتوانیم گفتگوی میان مسلمانان رو به گرماگرم قلوب اونها بکشانیم، عرفان و گزارای عرفانی است. کمی برای ما از این منظر هم صحبت بفرمایید.
بزرگوار، عرضم حضور شما و شنوندگان فریخته برنامه صوفیا. ببینین یه نکته وجود داره در بحث وحدت. این وحدتی که مطرح میشه، این وحدت در مقابل کثرت نیست، یعنی وحدتی نیست که قرار تکثر رو و کثرت رو حذف بکنه، نفی بکنه یا هضم بکنه. هم نفی کثرت یک سره به اصطلاح غلطه، هم نفی و انکار وحدت به طور کلی به اشتباه هست. ما باید تکثرها رو در پرتو وحدت ببینیم. همون بحث‌های آنتولوژیکی که عرفا دارن، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، همین رو باید در قبال مذاهب و در قبال به اصطلاح ادیان دیگه پیاده بکنیم.
بله،
یعنی بدون اینکه بخوایم کثرات رو نفی بکنیم، کثرات رو به رسمیت بشناسیم، ولی این کثرات رو به وحدت برگردونیم. این تجربه زیستی که در دنیا وجود داره در قبال پیامبر به اصطلاح خدا حضرت محمد، این تجربه زیسته رو ما باید این رو اولا ببینیم، چشم رو باز بکنیم. چند تا گزارش میشه مثلا فرض کن برای اسلام ستیزی یا مسائل دیگه، خب اینا هست، بعدن هم شاید به صلاح اشارت ها هم وجود داشته باشه، اما اینها در انبوهی از تجربه های زیستی که در دنیا وجود داره که نسبت برقرار کردن با پیامبر و سعی کردن اون لطیفه وجودی محمدی خودشون رو فعال و شکوفا بکنن، اگر ما بتونیم اون انبوهی از این تجربه های زیسته رو بیشتر به نمایش بکشونیم، بیشتر ترسیم بکنیم و بیشتر ببینیم، اون وقت آن چیزی که به اصطلاح بیشتر به چشم میاد وحدت، نه تکثر، نه نزاع. همونطور که مطرح کردم، اقتدا کردن نشانه داره و نشانهش حضور پیامبر در زندگی ماست. هر چه حضور پیامبر در زندگی ما بیشتر باشه، وحدت پررنگ تره. مشکل ما اینجاست که ما به لفظ، به ظاهر از رسول خدا و اقتدا به او صحبت میکنیم، اما مثلا در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی، در مدیریت، در رفتارهای سازمانی یا فردی، رسول خدا رو می‌ذاریم کنار و با اندیشه و عقلانیت خودمون پیش بریم. به تعبیر آقای دکتر حسینی، تمام به اصطلاح سبک زندگی ما شده به اصطلاح غربی. این سبک زندگی فقط سبک زندگی فردی نیست، سبک زندگی مدیرم هست، سبک زندگی سیاستگزارم هست. این سیاستگزار چه نسبتی با پیامبر خدا برقرار کرده؟ شاید در بعضی از به اصطلاح مواضع تجربه های زیستی که وجود داره گزاره به اصطلاح هیچ کدام رو انتخاب بکنیم، هیچ.
بله،
وقتی که این وضعیت وجود داشته باشه، ما نه تنها دیگری رو، یعنی مذهب دیگر رو، دین دیگر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، حتی خودمون هم نمیتونیم تحمل بکنیم. شیعه با شیعه میجنگه و نظام میکنه. خب این که به اصطلاح ما اگر داریم این وضعیت رو داریم، این وضعیت یکی از دقیق ترین نشانه هایی هست که به ما میگه شما از رسول خدا فاصله دارید. رسول خدا گرانیگاه وحدته و هرچی ما به اصطلاح به این گرانیگاه نزدیک بشیم، ما به اصطلاح از وحدت بیشتری برخوردار هستیم.
متشکرم.
اما متاسفانه ما داریم به اصطلاح این مسائل رو، رسول خدا که روحیه مراقبت داشت، اصلا مهم نبود که با این کاری که داره میکنه معامله بکنه که طرف مسلمون بشه. به عنوان یک انسان به اصطلاح در قبالش دلسوزی و مراقبت رو انجام میداد، ولی ما این مراقبت و دلسوزی رو بعضی وقتا برای یک شهروند مسلمان شیعه هم دریغ میکنیم، چه برسه به ادیان دیگر، چه برسه به مذاهب دیگر، که این نشان میده که ما یه وقتایی داریم از خود رسول خدا فاصله میگیریم و باید برگردیم. هر وقت برگشتیم و فاصله ما کمتر شد، اون وقت ما به وحدت و تجلی وحدت در جامعه اسلامی نزدیکتر میشیم.
بسیار متشکرم از فرمایشات شما. بریم اتاق فرمان، دقیقه کوتاه پایانی برنامه است. سوالات بسیار زیادی هم داریم، کوتاه انشالله اساتید پاسخ بدن که چند سوالی رو هم خدمتشون بپرسیم. 0918-4259 آقای دکتر صلواتی، از نسبت میان نزول دوباره قرآن کریم در و با شب معراج، سال عرفانی البته و زمان هم خیلی کوتاه، پرسیدن چه نسبتی میان نزول دوباره قرآن کریم و تعریف علم کامل از منظر اسلام با شب معراج پیامبر اکرم وجود دارد؟ خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمید.
خواهش میکنم. سوال خیلی کوتاهیه ولی جوابش
بله زیادی میکرم.
من فقط به این بسنده بانم که عرفای ما انسان کامل رو صورت عینی قرآن کریم میدونم و قرآن کریم رو از هم حضور شما صورت کتبی انسان کامل میدونم. برای همین استشهاد میکنم به این که آیه که میگه عجیب الله و عجیب رسول استجیب الله ولی رسول، این رسول اینن، یعنی میگه فرقی نداره از من اطاعت کنی یا از رسول خدا اطاعت کنی، چون او یک ایپسیلون از غیر خود نداره، او قرآن مجسمه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
این قرآن هست که حالا بحثای تفصیلی
بسیار در پاسخ دقیق و منقه هم عمیقی بود، متشکرم. 0939833 سوالشون این است آقای دکتر حسینی که رهبران مسلمان چه شیعه و چه سنی چند درصد تأثیر به روش پیامبر رو در زندگی امروزیشون در قرن 20 دارن؟
بله، حالا درصد دقیق که نمیشه گفت، کار سختی هست، نیاز به بررسی داره، ولی خب بالاخره اون پایبندی لازم رو ندارن متاسفانه. همطور که گفتیم، اگر مثلا فرض کنید که در عربستان آل سعود پایبندی داشتند، هیچ موقع به یمن حمله نمی کردند، این جنایت رو انجام نمی دادند، و یا اتفاقات دیگری که افتاد در جهان اسلام که چقدر انسانها کشته شدند، آسیب دیدند، خسارتهای سنگینی که وارد شد، خب اینا نشون میده که پایبندی وجود نداره و این مسائل باعث میشه که ما عقب بمونیم از پیشرفت هایی که در دنیا هست، و باید کاری کنیم که افکار عمومی دنیا مانع بشه از این که حاکمانی بر جامعه اسلامی باشند که هر گونه خواستن دل بخواه خودشون بخواد عمل بکنن.
ممنونم آقای دکتر. سوالاتمون باقی ماند از شنوندگان عزیزی که سوالات رو فرستادند و نتوانستم از اساتید گرامی بپرسم، عذرخواهی میکنم. دقایق ناچیز و لحظات کمی تا پایان برنامه داریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم. دیگه اشاره میکنم اتاق فرمان هم دیگه در این میانه در رفت آمد نباشیم. یک آقای دکتر حسین، شما یک بیت بفرمایید و بله. خداحافظی بکنید.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز اون دریا به جوی خیش بند. پیامبر رو به دریایی که مواج هست، موج بلندی داره، تشبیه کرده، و ما مثل یک جویی که در کنار این دریا هست و باید از این آب بهره بگیریم.
یه بار دیگه بخونه آقای دکتر.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. ما بهره بگیریم از این دریا و بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما. بله، فرصتی است برای تفکر به این موضوع.
اون تعبیری که سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و
آل محمد. متشکرم از آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر صلواتی و همه شنوندگان عزیزی که در این برنامه با ما همراهی کردند. طبق نورانی این مدرس و این سخن و این بحث رو امشب تقدیم میکنیم به مقام منیع حضرت خطیب مرتبت صلوات الله و سلامه علیه. خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو شنیدید از رادیو گفتگو. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. امیدوار هستم که شنوندگان عزیز همچنان هم با ما همراه باشند.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
برای ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. تا ساعت 6 بامداد با بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو بمانید. اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 بشنوید.